آقایند، خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی. عکس‌العمل ریاست اجرایی افغانستان به برکناری محمد محقق از سوی رئیس جمهور افغانستان، تازه ترین جزئیات از نشست امروز در قطر و اظهارات سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر سال گذشته در ایران. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
گفتگوی مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر امروز برای روز چهارم پیهم ادامه دارد. ریاست اجرائیه برکناری محمد محقق از سوی ریاست جمهوری را خلاف توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی عنوان کرد. ده ها هزار طفل در بامیان از آموزش و تعلیم محرومند و آمریکا رهبر اپوزیسیون ونزوئلا را چون رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناخت. مشروع اخبار. در حالی که گفتگوی مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان امروز برای روز چهارم پیهم در قطر ادامه دارد، روزنامه وال استریت جورنال گزارش می‌دهد که طالبان پذیرفتند که به هیچ گروه تروریستی به شمول القاعده اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان به آمریکا یا کشورهای دیگر حمله کند. روزنامه از قبل منابع آگاه گزارش می‌دهد که در این گفتگوها درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و چگونگی پایگاه‌های این نیروها در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. این منابع می‌گویند که طالبان موقف خود نسبت به خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان را نرم‌تر ساخته و متوجه شده‌اند که در صورت خروج آمریکا وضعیت افغانستان متشنج خواهد شد. یک منبع دفتر طالبان در دوحه شب گذشته به رادیو آزادی گفت که امکان دارد در پایان گفتگوهای امروز یک اعلامیه مشترک نشر شود. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان امروز اعلان کرد که این کشور در تسهیل گفتگوهای جاری در قطر سهم گرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی معاون دوم ریاست اجرائیه محمد محقق را برکنار ساخت. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که آقای محقق به اساس بند 13 ماده 64 قانون برکنار ساخته شده است، اما ریاست اجرائیه برکناری آقای محقق را خلاف موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی عنوان کرد. فریدون خوزون، یک سخنگوی ریاست اجرائیه، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه عزل معاون دوم ریاست اجرائیه خلاف روحیه توافقنامه حکومت وحدت ملی می باشد که در این شرایط حساس تاریخی روحیه همبستگی ملی و همکاری را ضعیف می سازد و بی‌ثباتی را تحریک می کند.
آقای محقق در انتخابات آینده ریاست جمهوری در تیم محمد حنیف اتمر چون معاون دوم رئیس جمهور شامل است. نظامیان افغان در ارزگان از کشته شدن 7 جنگجوی طالبان به شمول یک قماندان آنها خبر می‌دهند. زمرعی، قماندان کندک 7 لوای 4 پیاده در ارزگان، امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد در حملات هوایی اواخر دیروز قوت‌های خارجی در مرکز تلینکوت و ولسوالی‌های دهراوود، خاص ارزگان و چوره کشته شدند و 2 واسطه هامبی که در اختیار داشتند منهدم ساخته شد. شورشان طالب هنوز در مورد تبصره نکردند. ریاست معارف بامیان میگوید که بیش از 23,000 کودک در این ولایت و از این جمله 14,000 دختر از درس و تعلیم محرومند. موانع فرهنگی و محدودیت‌های اجتماعی دلیل اصلی این مشکل عنوان شده است. ایوب آروین، رئیس معارف بامیان، به رادیو آزادی گفت:
از مجموع کسانی که باید در مراکز آموزشی به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشند، 16% به طور کلی اینا دسترسی به تعلیم تربیت ندارند که شامل 23,030 نفر دختر و پسر میشه. 19% از مجموع دخترانی که باید به تعلیم تربیت دسترسی داشته باشند از آموزش محروم هستند.
بیشتر دخترانی که از مکتب رفتن محروم ماندند در ولسوالی های کهمرد، سیغان، شیبر، پنجاب، ورس و یکلولنگ نمبر دو زندگی می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور آمریکا گفت که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون در ونزوئلا را چون رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسد. آقای گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا اوایل دیروز در حال خود را در کاراکاس رئیس جمهور موقت اعلان کرد که ده ها هزار نفر در برابر رئیس جمهور سوسیالیست نیکولاس مادورو در سرتاسر کشور مظاهره کردند. نیکولاس مادورو بعد از اعلان ترامپ روابط ونزوئلا با واشنگتن را قطع کرد. کانادا، برزیل، آرژانتین و کولومبیا از جمله کشورهایی اند که از آقای گویدو حمایت کردند. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در پیام توییتر خود نوشت که امیدوار است که همه اروپا به گونه متحدانه از نیروهای دموکراتیک در ونزوئلا حمایت کند. رئیس جمهور فرانسه نیز از مظاهرتچیان مخالف مادورو حمایت کرده است. روسیه اعلان خوان گویدو را محکوم نموده از موضع‌گیری واشنگتن در مورد این بحران انتقاد کرده است. و رهبر کره شمالی از نامه ارسالی رئیس جمهور آمریکا ابراز خوشبینی کرد. در مورد محتوای این نامه هنوز چیزی گفته نشده است. آژانس خبررسانی دولتی کره شمالی گفته است که رهبر این کشور کیم یونگ اون برای ملاقات بعدیش با رئیس جمهور دونالد ترامپ که در ماه فوریه برنامه ریزی شده آمادگی می‌گیرد. این رسانه گزارش می‌دهد که رهبر کره شمالی باور دارد که رئیس جمهور دونالد ترامپ مثبت فکر می‌کند و از همین رو پیونگ یانگ با نیت خوب برای رسیدن به اهداف دو کشور مشترکاً کار خواهد کرد. نخستین ملاقات رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در ماه جون سال گذشته میلادی در سنگاپور انجام شد. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. تازه‌ترین جزئیات از نشست امروز در قطر. عکس‌العمل ریاست اجرایی افغانستان به برکناری محمد محقق از سوی رئیس جمهور افغانستان.
آقای خوازون گفت
حزب استاد محمد محقق به حیث معاون دوم ریاست اجرایی تصمیم یک جانبه و خلاف روحی و حکومت ولایت ملی است.
کارشناسان امور قانون در مورد چی میگویند؟
ما متوجه هستم که رئیس جمهور چرا دکتر صاحب عبدالله شروع نکرد و محقق برطرف داشت. باید حتما 100% باید یک باب و دو هوا نباشه، برخورد یکسان صورت بگیره.
والی جدید هرات آغاز به کار کرد.
ما دیگه از می بیادبی بسیار ما از خرمستی امی مردم خسته شدیم که جنگ خود میارن در خانه ما میکنن. لطفا ببرن جنگ خود در خانه خود بکنن و الا ما جنگ به خانه شان انتقال میدیم.
از اظهارات سازمان عفو بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هم می شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته که برکناری محمد محقق خلاف روحیه وحدت ملی بوده و بی‌ثباتی ها را تحریک خواهد کرد. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی قبل از او گزارش مهمی از آن چی امروز در قطر گذشت، البته بین نماینده های طالبان و زلمه خلیلزاد و هیئت همراهیش. امروز چهارمین روز گفتگوهای هیئت آمریکایی با طالبان در قطر است. آژانس خبری رویترز گفته که دو روز اولی گفتگوها تا حد زیاد روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ضمانت‌های متمرکز بود که از قلمرو افغانستان برای دشمنی با عملیات بر ضد آمریکا و متحدین آمریکا استفاده نخواهد شد. پیش از این یک منبع طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که انتظار می‌رود که امروز در ختم گفتگوها یک اعلامیه مشترک هم منتشر شود. آرش همایون جزئیات دارد.
امروز پنجشنبه چهارمین روز مذاکرات هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر محسوب می شود و هر دو جانب تلاش می کنند تا برای ختم جنگ در افغانستان یک میکانیزم را به وجود بیاورند. آژانس خبری رویترز با نقل قول از دو مقام ارشد طالبان که از جزئیات این مذاکرات آگاهند و با خودداری از افشای نام آنها می نویسد که گفتند اصلا مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر برای دو روز برنامه ریزی شده بود، اما تمدید و ادامه این گفتگوها یک نشانه مثبت محسوب می شود. یک تن از این افراد با آژانس خبری رویترز گفته است که دو روز نخست این گفتگوها تا حد زیاد روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ضمانت‌های متمرکز بود که از قلمرو افغانستان برای دشمنی و عملیات بر ضد ایالات متحده ای امریکا و متحدان این کشور استفاده نخواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال از قول منابع با خبر گزارش داده است که طالبان این درخواست امریکا را پذیرفتند. آژانس خبری رویترز با نقل قول از یک مقام ارشد طالبان می نویسد که گفته است آتش بس و میکانیزم گفتگوهای بین الافغانی دو مسئله اند که امروز روی آن بحث می شود. یک منبع نزدیک به طالبان در قطر با آژانس خبری رویترز گفته است که علت ادامه مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر این است که گفتگوهای دو روز نخست موفقانه بوده است. سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که امیدوار است خبرهای خوش را از شهر دوحه بشنود. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفته است که ادامه گفتگوها و دوام آن به معنی آن است که بحث‌ها به یک مرحله حساس رسیده است. به گفته سید احسان طاهری وی آرزومند است تا مذاکرات بین امریکا و طالبان در دوحه راه را برای گفتگوهای بین الافغانی هموار سازد. طالبان تا هنوز مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده، صرف برای مذاکرات با هیئت امریکایی ابراز آمادگی کردند. قبل از این یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفته بود که انتظار می رود امروز در ختم گفتگوها یک اعلامیه مشترک نیز نشر شود. یک قمندان طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که احتمال دارد این اعلامیه امروز یا فردا جمعه نشر شود.
در حالی که گفتگوهای صلح افغانستان در خارج از این کشور با شدت جریان دارد، در داخل افغانستان هم تلاش‌های جدی برای رسیدن به صلح صورت می‌گیرد. وزارت خارجه افغانستان گفته که قرار است به زودی سومین نشست پروسه کابل برگزار شود. سبقت احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که آژندای اصلی این نشست آغاز روند گفتگوهای مستقیم صلح بین حکومت افغانستان و طالباس. نورالله شایان جزئیات دارم.
حالان که بحث های صلح در سطح ملی و بین المللی گرمتر است، وزارت خارجه افغانستان از برگزاری سومین نشست پروسه کابل به زودی ها سخن می زند. سبقت احمدی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت روی آمادگی ها برای برگزاری این نشست کار می کنند، اما تاریخ برگزاری آن تا هنوز مشخص نشده است. و افزود آغاز روند گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان از اجندای اصلی این نشست خواهد بود.
قرار است پروسه سوم کابل در کابل برگزار شده به زودی و ما روی آمادگی ها کار میکنیم. قرار است کشورهای زیادی از منطقه و جهان نماینده هایشان شرکت بکنند. یکی از موارد اصلی که روسیه کابل روش تمرکز داره مورد صلح است.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که پروسه سوم کابل موفق تر از دو پروسه گذشته باشد. آقای احمدی میگوید این نشست متفاوت تر است، زیرا به گفته وی اجماع منطقه‌ای و جهانی درباره صلح افغانستان به میان آمده است. در این نشست نماینده های کشورهای منطقه و جهان نیز شرکت خواهند کرد. این در حال است که روز چهارشنبه حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و رولند کوبیا فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره برگزاری سومین نشست پروسه کابل بحث و گفتگو کردند. شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است هر دو طرف این پروسه را یک فرصت خوب برای افغانستان خواندند. اتحادیه اروپا نیز گفته است از روند صلح افغانستان حمایت میکند و در هر مرحله از این پروسه و گفتگوهای صلح آماده همکاری با دولت افغانستان است. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه نیز در صفحه تویترش نوشته در دیدار با تدامیچ یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل و رولند کوبیا فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روی برگزاری پروسه سوم کابل گفتگو کرده است. دومین نشست کابل در ماه هود سال 1396 در پایتخت با اشتراک نماینده های بیش از 25 کشور و سازمان های بین المللی برگزار شده بود. رئیس جمهور غنی در آن نشست پیشنهاداتی را از جمله آتش بس بر رسمیت شناختن طالبان به عنوان حزب سیاسی، تعدیل قانون اساسی بر مبنای قانون، آزادسازی زندانیان، بیرون کردن نام طالبان سلجو از لیست سیاه به طالبان مطرح کرده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی امروز شنیدین که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک فرمان محمد محقق از سمت معاونیت دوم ریاست اجرایی برکنار کرد. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان حال گفته که برکناری آقای محقق خلاف روحیه وحدت ملی بوده و بی‌ثباتی ها را تحریک خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که برکناری آقای محقق از سوی رئیس جمهور تصمیم یک جانب است. از طرف دیگر شماری از حقوقدانای افغان برکناری محقق کار قانونی عنوان کرده، میگن که در صورت عدم استعفای خود رئیس اجرایی، رئیس جمهور غنی باید آقای عبدالله عبدالله را هم از سمتش عزل کنه. نصرت پارسا جزئیات داره.
ساعات پس از برکناری محمد محقق از سمت معاونیت دوم ریاست اجرایی این ریاست، میگوید برکناری محقق سبب تحریک بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. فریدون خوازون معاون سخنگوی نهاد روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت برکناری محمد محقق در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می باشد. به گفته وی هر نوع تصمیم یک جانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می شود. آقای خوازون گفت
عزل استاد محمد محقق به حیث معاون دوم ریاست اجرایی تصمیم یک جانبه و خلاف روحی و حکومت وحدت ملی است که در این مرحله حساس تاریخی روحی وحدت ملی را تضعیف میکنه و همچنان بی‌ثباتی ها را تحریک میکنه.
محمد محقق در این باره تا حال واکنش نشان نداده و اما با ارسال یک پیام به رادیو آزادی گفته است که فردا در این باره موضعش را بیان خواهد کرد. آقای محقق معاون دوم ریاست اجرایی پیش از این به عنوان معاون دوم تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید برکناری آقای محقق به انتخابات و به کمیسیون ربط ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز طی یک فرمان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را از معاونیت دوم این ریاست برکنار کرد. در فرمان رئیس جمهور آمده است که به تصحیح از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی منظور است. در فقره 13 ماده 64 قانون اساسی آمده است که تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پلیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه دولتی مطابق به احکام قانون از صلاحیت های رئیس جمهور می باشد. اما در این ماده قانون از ریاست اجرایی نام برده نشده است، زیرا تشکیل ریاست اجرایی بر اساس قانون نه، بلکه بر بنیاد توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفته است. این ریاست زمانی تشکیل شد که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بد دلیل ادعاهای تقلب گسترده جنجالی شد و با پادرمیانی جان کری وزیر سابق خارجه آمریکا، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو کاندیدای پیشتاز این انتخابات حکومت توافقی را زیر نام وحدت ملی ایجاد کردند. برخی حقوقداران بر کناری محمد محقق را به انتخابات ربط داده میگویند آقای محقق زمانی که معاون یک از سکت های انتخاباتی شد نباید به کارش در ریاست اجرایی ادامه میداد. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت در کنار محقق، عبدالله عبدالله نیز باید همزمان با کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری از سمت ریاست اجرایی کنار برود.
من متعجب هستم که رئیس جمهور چرا دکتر صاحب عبدالله شروع نکرد و محقق برطرف ساخت. باید حتما 100% باید یک باب و دو هوا نباشه، برخورد یکسان صورت بگیره، قانون در همه تطبیق شود. عبدالله هم به فرمان رئیس جمهور بایستی رئیس اجرایی مقرر شده 4.5 سال قبل.
اما ریاست اجرایه می گوید حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی 2014 به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت و تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه می دهد. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز هنگام ثبت نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری درباره این که آیا سمت ریاست اجرایه کنار می رود یا نه گفته است که حکومت وحدت ملی بر اساس یک موافقتنامه برای یک دوره معین ساخته شده که ریاست اجرایه هم بخشی از آن است. به گفته عبدالله آماده است تا مطابق یک طرز العمل خود را عیار سازد تا کار حکومتداری تعلیق نشود و سوی هم زمینه برای مبارزات انتخاباتی کاندیداها فراهم باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
باز هم خوش آمدین. آل هم گزارش از هرات. ولی جدید هرات به کشورهایی که به جنگ افروزی در افغانستان دامن می زنن هشدار داده که جنگ به خانه هایشان منتقل خواهد شد. ولی جدید هرات همچنان بر تأمین امنیت بندهای آب در ولایت هرات تأکید کرده. عبدالقیوم رحیمی ولی هرات قبلا به حیث رئیس حمایت های مردمی ارگان های محلی کار کرده بود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات دارد.
عبدالقیوم رحیمی روز پنج شنبه به عنوان والی جدید ولایت هرات معرفی شد. او به کشورهای خارجی هشدار داد که دست از مداخله و جنگ طلبی در افغانستان بردارند و در غیر آن صورت جنگ و ناامنی دامن آنها را نیز خواهد گرفت.
دنیا هر جایی که مردم میخواین جنگ بکنن با هم میگن که برادر می مملکت خود خراب نمیکنیم، به افغانستان میدان جنگ از جنگ خود اونجا میریم میکنیم، باز میرین جنگ خود میکنن. ما دیگه از می بیادبی بسیار ماف از خرمستی امی مردم خسته شدیم که جنگ خود میارن در خانه ما میکنن. لطفاً ببرن جنگ خود در خانه خود بکنن و الا ما جنگ به خانه شان انتقال میتیم، چون که جنگ جنگ ما نیست.
هرچند عبدالقیوم رحیمی نامی از کشورهای دخیل در جنگ افغانستان نمیبرد، اما ایران همواره متهم به ناامنی و حمایت از مخالفان مسلح دولت در غرب افغانستان بوده است. بهار سال جاری تاریخ‌شاه بهرامی وزیر دفاع پیشین افغانستان جنگ در غرب افغانستان را جنگ بر سر مدیریت آب دانسته بود. والی جدید هرات بر تامین امنیت جدی بندهای آب در این ولایت نیز تاکید کرده است. او هنگامی که به عنوان رئیس حمایت‌های مردمی ارگان‌های محلی کار می‌کرد در سفرش به هرات گفته بود که ساخت بندهای آب برای کشور ایران حساسیت برانگیز است. والی هرات به نیروهای امنیتی دستور داده است که در راستای مقابله با مخالفان مسلح اقدامات جدی را روی دست بگیرند.
به اوایی که ما را و ملت ما را مردم ما را می‌کشند اعلان می‌کنیم که در بدل کشتن کشتن است. یک نفر ما را بزنین دو تا ایتانا میکشین. و ایره اسلام به ما اجازه داده.
همواره گزارش های مبنی بر تداوم اختطاف در این ولایت وجود داشته است. تیمور شاران موین پالیسی اداره ارگان های محلی خواستار مبارزه جدی با این پدیده شده است.
بر ما هرگز قابل قبول نیست که آمار اختطاف در هرات بالاترین آمار در سطح افغانستان باشد. قابل قبول نیست. توجه جدی شما را در این قسمت می خواهیم که
والی جدید هرات بر حمایت جدی از تاجران و صنعتگران هرات تاکید کرده است. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات از حکومت خواستار توجه جدی به وضعیت امنیتی تاجران و صنعتگران شده است.
خواست اول ما از والی هرات این است که در تامین امنیت تجار در روند انوارسازی بستر تجارت و صنعت در ولایت هرات تلاش کنه. متاسفانه در سطح کل کشور امنیت خوبی نیست.
حدوداً دو ماه ولایت هرات از سوی سرپرست اداره می شد. امیدواریا بر این است که والی جدید هرات در راستای تامین امنیت، مبارزه با فساد اداری و رشد اقتصادی در این ولایت تلاش کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که در چند روز نزدیک روند ارزیابی شکایات مربوط به حوزه کابل تکمیل میشه و نتایجش اعلان خواهد شد. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
در حالی که شماره از ناظرین احزاب سیاسی و جامعه مدنی بر انتخابات ولسی جرگه روی لغو شدن انتخابات حوزه کابل تاکید دارند، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در چند روز نزدیک ارزیابی تمام شکایات مربوط به حوزه کابل تکمیل شده و نتایج آن اعلام میگردد. محمد بصیر فائز، یکی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که شکایات های مربوط به حوزه کابل برای آنها رسیده است و آن را به هدف ارزیابی دقیق و کمیسیون انتخابات ولایت کابل سپردند. آقای فائز گفت که ارزیابی این شکایت ها رو به تکمیل شدن است و نتایج آن در روزهای نزدیک اعلام می‌گردد.
وقتی که لیست ابتدایی اعلام میشه، مطابق با قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایت های وارده را بررسی بکنن و در موضوع تصمیم بگیرد. کسی متضرر شد، قضیه میاد در مرحله استیناف و چون مرکز اینالی برای ما فرصت بود که میتونیم ما آرای پاک جدا بکنیم یا خیر.
نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل با تاریخ 24 مای جدی اعلام گردید و مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی گفتند که ثبت شکایات 2 روز و ارزیابی آن 15 روز وقت می خواهد. اما همیرا حقمل، معاون این کمیسیون، با توجه به شکایات ها هفته گذشته در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفته بود که آنها فیصله ایشان را با تأخیر انداختند ولی آن را لغو نکردند و هنوز هم 95% امکان لغو شدن انتخابات کابل دیده می شود. انتخابات ولسی جرگه با تاریخ 28 میزان سال روان برگزار شد اما نتایج آن تا بیش از 2 ماه اعلام نگردید. کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که عامل تأخیر در اعلام نتایج انتخابات بازشماری آرا بوده است. این کمیسیون بر سلسله این ارزیابی ها نتایج هر ولایت را به گونه تدریجی اعلام کرد. در جریان اعلام نتایج، کمیسیون شکایت انتخاباتی انتخابات کابل را مملو از تقلب خواند و آن را لغو اعلام کرد. پس از این اعلام، کمیسیون مستقل انتخابات تعهد کرد که آرای پاک را از ناپاک جدا می‌سازد و اسناد آن را با کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌سپارد. کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از تعهد کمیسیون مستقل انتخابات، فیصله‌اش را در مورد لغو ساختن انتخابات کابل به تأخیر انداخت. اما حالا برخی از ناظرین احزاب سیاسی و جامعه مدنی تاکید می‌کنند که کمیسیون شکایت انتخاباتی از لغو ساختن انتخابات عقب‌نشینی می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال سال 2008 میلادی را سال شرم برای تهران خوانده. ای که چرا و به کدام دلیل، از همکارم آرش همایون بشنوید.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال سال 2018 میلادی را سال شرم و سال کمپاین سرکوب‌های شرم‌آور برای ایران خوانده است. به گفته این سازمان، ایران در سال 2018 میلادی بیش از 7000 تن را زندانی کرده است. در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که 24 جنوری نشر شد، گفته شده است که تظاهر کنندگان، محصلان، ژورنالیستان، فعالان محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر شامل افرادی هستند که در سال 2018 میلادی توسط رژیم اسلامی ایران دستگیر شدند. به عقیده برخی کارشناسان و فعالان حقوق بشری ایران نیز، در جریان یک سال اخیر بعد از تظاهرات گسترده مردم که در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت و بعد از وضع دوباره تحریم های واشنگتن بر تهران، در سطح برخورد خشن قوای قضایی ایران با چهره ها و جریانات سیاسی، مدنی و صنفی، سرکوب و دستگیری های خبرنگاران و فعالان حقوق بشر یک افزایش قابل ملاحظه دیده می شود. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشری ایران که در پاریس مستقر است، با اشاره به این افزایش می گوید:
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی قوه قضاییه مطابق معمول سیاست فرار به جلو رو انتخاب کردند و میکنن. یه مجموعه درست کردن که فکر میکنن که با بالا بردن سرکوب و با زندان‌ها و محکوم کردن‌ها و دستگیری‌های بیشتر بتوانن جلوی موج رو بگیرن. یعنی روزی نیستش که خودشون خبر از دستگیری‌های بیشتر ندن.
بر اساس گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل، در سال 2018 میلادی حدود 50 کارمند رسانه‌ها در ایران دستگیر شده و تعدادی از آنها بعد از محاکمه غیر عادلانه به مجازات خیلی سنگین محکوم شدند. فلیپ لوتر، مسئول تحقیقات و وکالت دفاعی شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل می گوید سال 2018 میلادی در تاریخ به حیث سال شرم برای ایران ثبت خواهد شد. به گفته فلیپ لوتر، مقامات ایران برای خفه ساختن هر نوع علائم مخالفت با رژیم اسلامی با سرکوب حق و آزادی بیان و حق اجتماعات صلح‌آمیز پاسخ داده و تظاهر کنندگان را به طور کتلوی دستگیر کردند.
از وضع حقوق بشر در ایران در سال گذشته شنیدین؟ با این گزارش می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. تشکر از شما که با ما بودین و تشکر از پرودوسر برنامه شمشاد زدران که در بخش تکنیک با ما همکاری داشت. من زرغونه منگل استم. با تأکید می گم زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش. خداحافظ.